ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز شنبه دوم آذر ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 23 نوامبر سال 2019 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. مهرداد قاسم‌فر:
سپاسگزارم از تو بکتاش و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، دو فعال محیط زیست، مجموعاً به 10 سال زندان محکوم شدند. کاویه مدنی، معاون سابق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، روز شنبه دوم آذر در حساب توییترش خبر داد که سام رجبی به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. 3 روز قبل از این نیز احکام 6 فعال دیگر محیط زیست اعلام شده بود. بر این اساس نیلوفر بیانی و مراد تاهباز هر یک به 10 سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال و امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این فعالان همکاری با دولت‌های متخاصم عنوان شده، موضوعی که حتی وزارت اطلاعات ایران را رد کرد، اما سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بر آن اصرار دارند. مقامات قضایی ایران میگویند که احکام قابل تجدید نظرند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه هشدار داد که اگر سر نخی از دخالت برخی کشورهای منطقه در اعتراضهای اخیر ایران یافت شود، به گفته او روزگار خوش در منطقه نخواهند دید. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری بدون اینکه به نام کشور خاصی اشاره کند گفته است حکومت ایران به دخالت‌های احتمالی پاسخ کوبنده می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جلسه روز 29 آبان هیئت دولت ایران از آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه به عنوان برنامه‌ریز این اعتراض‌ها نام برده بود. از سوی در بیانیه‌ای که روز شنبه با امضای احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری منتشر شد، از عربستان سعودی به عنوان یکی از عوامل اعتراض‌های اخیر نام برده شده است. مقامات سپاه پاسداران و عامه جمعه هم دولت‌های منطقه، آمریکا، اسرائیل، آلمان و فرانسه را عامل اعتراضات مردم ایران در روزهای اخیر دانستند. عبدالکریم سروش از چهره‌های سرشناس نواندیشی دینی نسبت به احتمال آنچه که دست بردن گروهی از مردم به اسلحه در صورت تن ندادن حکومت به خواستهایشان توصیف کرد، هشدار داد. آقای سروش در واکنش به موج گسترده اعتراضات در ایران گفت وقتی مردم راهی برای اعتراض پیدا نمی‌کنند، ناچار این حوادث هم رخ می‌دهد. این پژوهشگر دینی با اشاره به نمونه‌هایی در تاریخ اسلام از جمله قتل عثمان خلیفه سوم مسلمانان پس از پیامبر اسلام افسود وقتی که طاقت مردم طاق می‌شود و انصارگران انصار را از حد می‌گذرانند و مردم هم راهی برای اعتراض نمی‌یابند، ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد. آقای سروش با تاکید بر بی‌نتیجه بودن سرکوب اعتراض‌ها توسط حکومت جمهوری اسلامی گفت که اعتراضات مردم به صورت کینه‌های ستبر باقی خواهد ماند. بر اساس پیگیری رادیو فردا، در جریان اعتراضات اخیر و با محتاطانه ترین آمارها دست کم 138 تن از مردم معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابانهای کشور کشته شدند. یکی از محافظان سابق وزرای علوم در دولت محمود احمدی نژاد در جریان اعتراض‌های اخیر ایران کشته شده است. به گزارش تسنیم، این شخص که نامش رحیم امین‌آبادی اعلام شده، ساکن منطقه فردیس کرج بوده است. آقای امین‌آبادی مدتی محافظ دو وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد، محمد مهدی زاهدی و کامران دانشجو بوده است. خبرگزاری تسنیم رحیم امین‌آبادی را یکی از اعضای فعال بسیج، بچه هیئتی و علاقمند به رهبر معرفی میکند. بنابر همین گزارش، نیروی انتظامی با تکذیب هر گونه دخالت نیروهای خود در کشتن این شخص، شلیک کنندگان با آقای امین‌آبادی را افرادی ناشناس توصیف کرده است. وبسایت نت بلاکس که وضعیت اختلال اینترنت در جهان را رصد می‌کند، دستر روز شنبه اعلام کرد سطح دسترسی به اینترنت در ایران به بیش از 70% رسیده است. این وبسایت صبح روز شنبه اعلام کرده بود که اینترنت تلفن‌های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. در پی اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش بنزین، دسترسی شهروندان ایران به اینترنت از عصر روز شنبه 25 آبان قطع شد. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران روز شنبه گفت که قطعی اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. قطع اینترنت در ایران با واکنش نهادها و کشورهای مختلف آمریکا و اروپا روبرو شده است. بکتاش.
با سپاس از مرداد قاسمفر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. بررسی وضعیت جاری اینترنت در ایران و پیامدهای قطع آن در کشور و نیز بررسی پیامدهای اعتراضات آبان ماه ایران. اخطار معاون رئیس جمهوری اسلامی به دول منطقه در مورد اعتراضات آبان ماه ایران. نگاهی به ماهیت اعتراضات آبان ماه. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری های ایران به نقل از یک مقام وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی گزارش دادند که اینترنت خانگی تهران و کلان شهرهای کشور امروز برقرار می شود. ایسنا گزارش داده که تاکنون اینترنت خانگی در 10 استان شامل یزد، همدان، اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، ایلام و چهارمحال و بختیاری برقرار شده است. رضا جمالی از رادیو فردا در استودیو است تا از او با درباره آخرین گزارش‌ها پیرامون اعتراضات آبان ماه ایران گفتگو کنیم. رضا، با موضوع وصل شدن تدریجی اینترنت آغاز کنیم. چه تحولات تازه‌ای در این باره در دست است؟
سلام به تو بکتاش و شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها هم داشتیم، وبسایت نت بلاکس ناظر اینترنت عصر روز شنبه در یک پیام توییتری از بازگشت تدریجی اینترنت در ایران خبر داده و میگه 70% این سطح اینترنت بالا رفته. میدونیم که قبلا امروز صبح حدود 22% بود، ولی کم کم تا عصر، تا شامگاه پنجشنبه، تا شامگاه امشب شنبه، این سطح بالاتر رفت تا 70% رسیده. گفته شده که کم کم بعضی از شهرها، همین آخرین خبر از شیراز رسید که سطح اینترنت در شیراز هم بالا رفته و اونجا کاربران میتونن از اینترنت استفاده کنن. خبرگزاری ایسنا گفته که تا کنون اینترنت خانگی در 10 استان یزد، همدان، اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، ایلام و چهارمحال بختیاری برقرار شده. در همین ارتباط برخی شبکه‌های اجتماعی نوشتن که مقامات وزارت ارتباطات از شرکت‌ها خواستن که یک لیست از سایت‌هایی رو ارائه بدن که بفرستند، که به نظر میرسه مقامات حکومت ایران قصد دارن که بدونن که برقراری اینترنت با تهیه فهرست خواست نظارت بکنن بر روی اون فهرستایی که این شرکت‌ها درخواست دادن که می‌خوان که دسترسی بهش داشته باشن. مقام های جمهوری اسلامی هنوز بکتاش درباره زمان وصل کامل اینترنت، یعنی به سطح 100% قبل از اعتراضات بخواد برسه، خبری ندادن و همچنان میدونیم که مثلا دسترسی استفاده مثلا از واتس اپ برای فرستادن تصاویر یا ویدیو هنوز مشکل، در بسیاری از شهرها این امکان نداره، ولی این سطح در حد پایینی هست که بشه تا حدودی وبگردی کرد از وبسایت هایی که همچنان مسدود نیستن در ایران و اجازه دارن استفاده بکنن شهروندان ایرانی. میدونیم وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی همین دیروز از سوی دولت آمریکا به خاطر نقشش توی مسدود شدن اینترنت در فهرست تحریم های اون کشور قرار گرفته، یه توییتی زده و میگه که دسترسی آزاد به اینترنت رو حمایت میکنه. از طرف دیگه بحث هزینه‌های قطع اینترنت مطرح شده. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران روز شنبه درباره هزینه‌های قطع اینترنت میگه که چیزی حدود روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی داشته. البته اون نگفته که بر چه میزانی این برآورد رو کرده، اما میدونیم که بعضی از منابع مستقل از جمله همین نت بلاکس هزینه قطع اینترنت در ایران و ایران رو چیزی بین 50 تا 60 میلیون دلار برآورد کرده. ساعت پیش بکتوش با روشنک استرایکی روزنامه‌نگار درباره هزینه‌های اقتصادی قطع اینترنت صحبت کردیم. او در این باره کار تحقیقی انجام داده. بخش کوتاهیش رو با هم گوش کنیم.
خسارت‌هایی که وارد شده توی بخش‌های مختلفی هست. بخش‌های فعالیت‌های کلان اقتصادی رو داریم، مثل کشتیرانی که اعلام شده در واقع ارتباط با کشتی‌های تجاری قطع شده. یکی در بخش قطعه‌سازی هست که فعالان این بخش اعلام کردن خسارت‌های زیادی دیدن، اما رقم خاصی رو فعلا هنوز برآورد نکردن، ولی گفتن به دلیل عدم تبادلات مالی و قطع شدن ارتباطشون با مشتری‌هاشون در خارج از کشور خسارت دیدن. توی حوزه‌های مثل سینما ما خسارت داشتیم که شاید یه مقدار عجیب باشه، ولی خسارت زیادی وارد شده به دلیل اینکه اینها نتونستن بلیط رو به صورت اینترنتی بفروشن. برآورد فعالان این حوزه اینه که در سراسر کشور باید بیش از 3 میلیارد توی همین 3 4 5 روزی که اینترنت نبوده اینها فروش می‌داشتن درباره فیلم‌هایی که رو اکران هستش، منتها درآمدشون فقط 6 میلیون تومان بوده. و در بخش‌های خصوصی این خسارت خیلی خیلی گسترده‌تر و شدید هست، به خاطر اینکه ارقام پایین‌تره برای هر کدوم از این شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی، ولی گسترشون خیلی بالا هست. کسانی که در اینترنت به صورت آنلاین فروش محصولات داشتن، تمام کسانی که کسب و کار خانگی داشتن به دلیل فروش آنلاینشون دچار مسئله شدن. پیش‌بینی این هست که حتی به بخش‌های خود دولت هم خسارت‌هایی وارد شده باشه، چون اونها هم از اینترنت نتونستن بهره برن برای انجام کارهای روزمره‌ای که انجام میدادن. متاسفانه به دلیل اینکه خیلی از بخش‌هایی که آسیب دیدن هنوز هم به اینترنت متصل نیستن، از جمله همین کسب و کارهای خانگی که مثال زدم، به خاطر اینکه الان گفته میشه اینترنت وصل شده، اما میبینیم بیشتر اینترنت‌های شرکت‌ها وصل هستش، هنوز خیلی با قطع و وصل اینترنت مواجه هستن یا اساساً اینترنت هنوز ندارن. در نتیجه یک مقدار برای اون برآورد کلی و مشخص زوده، ولی ارقامی که مشخص شده، یکی خسارتی هست که نت بلاکس اعلام کرده که یه رقمی حدود 360 خورده میلیون دلاره که اگر با دلار حتی 12000 تومانی، هرچند الان دلار گرونتر شده، حساب بکنیم یه رقمی حدود 4400. اما وبسایت فرارو که از ایران به روز میشه، خسارت اقتصادی ناشی از قطع اینترنت رو 1.5 میلیارد دلار برآورد کرده که برابر با حدود 18000 میلیارد تومان من میشه و این رقم بسیار بسیار بالایی هست، ولی به واقعیت به نظر من نزدیکتر هست. ضمن اینکه در مورد فقط کسب و کارهای تجاری که مجازی کار میکردن، اینها هم اعلام کردن که طی 3 روز اول فقط خسارتی حدود 900 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی خسارت وارد شده.
روشنک آسترکی بود، روزنامه‌نگار در لندن. رضا یکی از مسئولان بسیج در مورد اینترنت عکس‌العملی داشته، چی گفته، کی بوده؟
آره، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج هست که روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار آنچه که اینترنت پاک خونده شده و از تلاش نهاد بسیج برای راه اندازی اینترنت ملی خبر داده. میدونیم بکتاش که در ایران این داستان اینترنت ملی به شدت داره دنبال میشه و تنها کاربران میتونن به سایت های دسترسی داشته باشن با این اینترنت ملی که در داخل هست و
اینترنت به اصطلاح ملی که میگن مدل چینی رو میخوان
تقریبا، که فقط محتوا و سرویس هاش اونهایی هست که در داخل مورد تایید به اصطلاح مقامات حکومتی هست. این مقام ارشد سپاه پاسداران، یعنی غلامرضا سلیمانی که رئیس نهاد بسیج هم هست، اضافه کرده که در شبکه‌های اجتماعی نهاد بسیج هیچ گونه اکانتی یا حساب کاربری جعلی که گفته اکانت فیک به گفته خودش نداره و میگه که اگر واکنشی در شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیجی‌ها در خصوص اعتراضات اخیر صورت گرفته، یک اعتراض به گفته او خودجوش بوده. این ادعا در حالیه که میدونیم که پیشتر مقامات سپاه پاسداران از تشکیل گردان‌های سایبری خبر داده بودند، گردان‌هایی که برآورد
شده هم پرتعداد
حدود 1000 گردان سایبری هست که گفتن که تشکیل دادن، پیشتر بوده و این گردان های سایبری در واقع بخشی از کارشون همین حضور خودجوش در فضای مجازی هست. درباره همین مسئله باز ساعت پیش با کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست فضای مجازی و اینترنت در لندن، گفتگو کردیم و نظر او رو هم پرسیدیم.
ما هیچ وقت اینترنت به اون شکلی که قبلا میشناختیم در ایران نخواهیم داشت دوباره. و این یک اتفاقی نیستش که یک شبه اتفاق افتاده باشه. یک اتفاقی که طی 2 سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در اون برنامه‌ریزی کرده. حتی اگه این تظاهرات هم اتفاق نمی‌افتاد، ما شاهد قطعی و انزوای اینترنت در ایران با یه سرعت آروم‌تر می‌شدیم. اتفاقی که تو ایران داره میفته یک مسئله تکنولوژی و ساختاری نیستش که ما بگیم با 2% بالا پایین میتونیم تمام تصویری که اون اتفاقی داره میفته رو متوجه بشیم. این یک پروژه سیاسیه، یک پروژه سیاسی فرهنگیه که تمام دی ان ای نظام جمهوری اسلامی توش هستش. شما اگه نگاه کنید مصوبات شورای عالی فضای مجازی 2 سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که بر علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش، از اون زمانی که بیطرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن، تا امروز ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم میرفتیم و مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنتی که اینترنت تمامیت خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
خب کارشناس مسائل اینترنتی بود، سیاست اینترنتی آذرهوش.
بله آقای آذرهوش، کاوه آذرهوش بود. اما از آخرین تحولات امنیتی و قضایی هم بگم.
همین رو رضا، الان از مسئله اینترنت اگه بخوایم بیایم بیرون، تحولات امنیتی و قضایی به خصوص وضعیت بازداشت شدگان، چه اطلاعاتی ازشون در دسته؟
اول از فضای امنیتی بگم که همچنان در بسیاری شهرهای ایران، اونطور که در پیام‌های تلفنی گرفتیم و شبکه‌های اجتماعی میگن، پلیس ضد شورش هنوز حضور داره، نیروهای لباس شخصی حضور فعالی در سطح شهرها دارن. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرده که در همکاری با دستگاه‌های امنیتی تا الان 180 نفر از لیدرهای اصلی اعتراضات رو شناسایی و دستگیر کردن. این ادعای مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی هست. این مرکز درباره هویت بازداشت شدگان، زمان و مکان بازداشت شدن اونها هیچ جزئیاتی نداده، اما جمع‌بندی رادیو فردا از اظهار نظر مقامات رسمی حاکی از این هست و نهادهای حقوق بشری که در اعتراضات اخیر دست کم 4800 نفر در 18 استان ایران دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، مقامات استانداری تهران در گفتگو با نمایندگان مجلس و نمایندگان احزاب، تعداد بازداشتی‌ها فقط در شهرهای استان تهران رو بیش از 600 نفر اعلام کردند. از روز پنجشنبه که گذشت بازداشت گسترده دانشجوها هم در تهران آغاز شده که چیزی حول و حوش حدود 50 نفر میگن که دست کم بازداشت شدن، که برخی از این افراد در خانه هایشون بازداشت شدن. همچنین روز شنبه دادستان تهران و دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری از زندان فشافویه بازدید کردند. به گفته خبرگزاری صدا و سیما، افراد بازداشت شده بیشتر در این زندان جوانان حدود 20 ساله بودند که عمدتاً در تهران، شهریار، ملارد و اطراف دانشگاه تهران بازداشت شدند. جعفر منتظری دادستان کل در بازدید از زندان فشافویه گفته که تعدادی از دستگیر شدگان مرتکب خلاف و جرمی نشدند و گفته که اینا رو درجه بندی میکنیم بر اساس جرمی که مرتکب شدن باشون برخورد میکنیم. اونهایی که جرمشون بیشتر بوده به گفته دادستان کل کشور برخورد شدید باشون میشه. سخنان آقای منتظری درباره آزاد شدن این افراد در حالیه که میدونیم در شبکه‌های اجتماعی اومده که بازداشت این افراد به صورت فله‌ای در خیابان بوده، یعنی هر کس که بوده گفتن که گرفتنشون. در روزهای گذشته هم میدونیم که هم رهبر جمهوری اسلامی، هم رئیس جمهوری، هم رئیس قوه قضاییه ایران گفتن که با معترضان شدیداً برخورد میکنیم.
خب چه عکس‌العمل‌های جدیدی در مورد اعتراضات آبان ماه منتشر شده؟
عکس‌العمل خیلی زیاده، ولی با توجه به وقتی که داریم فقط اشاره کنم به صحبت فرمانده سپاه آشورای آذربایجان شرقی. مدعی شده که این اعتراضات اخیر کارگردانی شده از سوی به گفته او برخی دشمنان کشور، در حالی که می‌دونیم این اعتراضات بکتاش به خاطر افزایش قیمت بنزین بوده. روز شنبه در شماری از شهرها
در واقع جرقش و تحول
در واقع اعتراضی بود به یک مطالبه که چرا مثلا قیمت بنزین رفته بالا. و در بسیاری از شهرها تو این روزهای اخیر به خصوص دیروز و امروز یه سری تظاهراتای در حامیان حکومت برگزار شد که میدونیم که مقامات جمهوری اسلامی معمولا بعد از اعتراضات در بسیج کردن حامیان خودشون و اردنشون تو خیابون قبلا
تظاهرات حکومتی
سابقه دارن. الان معلوم نیست که اگر این آزادی که به حامیان حکومت میدن که بیان تو خیابون، اگر مثلا به مخالفان و منتقدان میدادن، چه میزان از مخالفان و منتقدان
چیزی که هرگز محقق نشده
و میشد اون موقع به اصطلاح بهتر عیار موافقان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی رو مشخص کرد.
سپاسگزاریم. رضا جمالی از رادیو فردا بود و تازه ترین تحولات در ارتباط یا پیامدها و عواقب اعتراضات آبان ماه، معاون رئیس جمهوری اسلامی به دول منطقه اخطار داده اگر ثابت بشه همونگونه که در اخبار هم شنیدید در اعتراضات ایران دخالت داشتند، به عبارت وی روزگار خوش نخواهند دید. به گزارش خبرگزاری های ایران، اسحاق جهانگیری امروز بدون اشاره به اسم دولت خاصی اظهار داشته که جمهوری اسلامی به دخالت های احتمالی به گفته وی پاسخ کوبنده خواهد داد. مقامات جمهوری اسلامی جملگی اعتراضات آبان ماه ایران را ناشی از دخالت دول خارجی و تحرکات مخالفان جمهوری اسلامی تلقی می کنند. رهبر جمهوری اسلامی در عکس العمل به اعتراضات سراسری آبان ماه ایران این رشته تظاهرات را که از خونین ترین طی عمر 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی شده امنیتی توصیف کرده، اون رو مردمی ندانسته. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران، رو از آلمان روی خط داریم. آقای مهدوی آزاد، اگر به تاریخچه اعتراضات ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، آیا اصلا موردی یافت میشه که مقامات اذعان کرده باشند اعتراضات مردمی بوده؟
اگر حداقل در دو دهه اخیر 25 سال اخیر نگاه بکنیم که به صورت یقین به یقین میتونیم بگیم که چنین چیزی وجود نداره. قبل از اون هم اگر نگاه بکنیم، با اینکه در مقاطعی بخشی از خود قدرت، مثلا سال 60 سازمان مجاهدین خلق تا اون مقطع جزئی از قدرت بود یا طرفداران بنی صدر، اونها اعتراض میکردن، میگفتن فریب خوردگان، ولی حتی اون زمان هم نمیگفتن که اعتراضات مردمی بوده. نه، به یقین میشه گفت از تاریخ جمهوری اسلامی در 40 سال هیچگاه هیچ گروه مخالفی که اعتراضاتی فراتر از اعتراضات معمولی داشته باشه، نه مجوز گرفته، نه حضورش به رسمیت شناخته شده، نه مورد پذیرش قرار گرفته.
خب آقای مهدوی آزاد، این رویه ادامه داشته، یعنی مقامات در مقابله با اعتراضات در ایران همواره این نگاه امنیتی رو داشتن، هر گونه مخالفت یا انتقاد یا اعتراض، ولی پیوسته این روند اعتراضات تشدید شده، چطور نتیجه‌ای نداشته و به اینجا رسیده؟
ببینید، تو همین چند ساعتی که فیلترینگ نسبتاً رفع شده، کم کم داره فیلم ها بیرون میاد، ما تازه میفهمیم که چه اتفاقی در این چند روز تاریک در حصر خبری در ایران افتاده. ما اول میفهمیم که به یقین میتونم بگم به عنوان کسی که دو دهه اخیر اعتراضات ایران رو به دقت دنبال کرده، در بخشی از بزرگش در متن حادثه بوده، هیچگاه چنین اعتراضاتی به این وسعت در ایران انجام نشده. نه تنها هیچگاه اعتراضاتی این تعداد کشته و مجروح نداشته، بلکه با این شعارهایی که من میبینم هیچگاه اعتراضاتی اینقدر بالغ نبوده. یعنی سال 1996 اعتراضات کشته‌های کمتری داشت، اما بلوغ بسیار کمتری داشت. مجموعا نگاه میکنیم میبینید که ظاهرا جامعه داره یک سیکل، یک سیر تکوینی پیدا میکنه، انگار جامعه داره سال به سال بالغتر میشه. و همین فرضیه کسانی که میگوین این اعتراضات اصلا اعتراضات بنزینی نبود، بنزین فقط یک در واقع بهانه بود، رو تقویت میکنه. بنابراین اینجا میشه به سوال شما جواب داد که چرا سیاست سانسور، سیاست بگیر و ببند، سیاست بازداشت، لکه دار کردن اعتراضات، متهم کردن معترضان به اینکه عامل خارجی هستن، هیچگاه جواب نداده. به این خاطر که جامعه ایران ظاهرا یه مطالبات مشخصی داره، مثلا صحبت از آزادی میکنه، صحبت از نبود فساد میکنه، نبودن عدالت اجتماعی، حقوق خودش رو میخواد. و خب این جامعه‌ای که حقوقش رو میخواد با بنبست مواجه میشه، با مانع مواجه میشه و هی داره به بلوغ میرسه. در مقابل هر سدی که مقابلش هم هست راه تازه‌ای پیدا میکنه. در مقابل این سد فیلترینگ هم یقیناً یه روزی راه دیگری پیدا خواهد کرد. یادتون نره که ما راجع به جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم که 40 سال پیش درست یا نادرست موقعی که میخواست انقلاب بکنه با نوار کاست انقلاب کرد. یقیناً این جامعه الان واسه تغییر حکومت یا انقلاب نیازی به اینترنت نداره. اگر پاش بیفته با سی دی لازم باشه، با دی وی دی لازم باشه، با کبوتر نامه بر اگر اراده بکنه، من دعوتش نمی کنم، اگر اراده بکنه میتونه انقلاب بکنه. برای این که چرا واقعا نتونسته سیاست های بازدارنده سرکوب مانع بشه، به این خاطر که این سنت تاریخی هیچگاه در طول تاریخ نتونسته، حالا هم نمیتونه، و جوامع پویا در مقابل راه حل ها، در مقابل موانعی که مقابلش گذاشته میشه، راه حل های تازه پیدا میکنه.
همینک علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا رو هم روی خط داریم. آقای حقیقی، این که مسئولان جمهوری اسلامی به طور کلی در طول تاریخچه حکومتشون هر اعتراض یا حرکت مخالفی رو با سوءظن و اتهام زنی و به طور کلی از منظر امنیتی تلقی و توجیه کردند، اصلا آیا جای سوال یا تعجبی میتونه داشته باشه؟ منظورم اینه، آیا انتظار دیگری از نظام مذهبی حاکم بر ایران در قبال منتقدین یا مخالفینش ممکنه وجود داشته باشه؟
با سلام خدمت شما جناب آقای مدری آزاد و شنوندگان محترم. ببینید، مسئله کلیدی در نظام های انقلابی چند تا موضوع است. نظام های انقلابی به هر حال وقتی که سر کار میان، به خاطر اینکه با تهدیدات خارجی و داخلی مواجهن، و دوم اینکه به خصوص در مورد ایران سیستم سیاسی بر مبنای بسیج اجتماعی و بسیج مردمی استوار هست، بنابراین مسئله خیابان، اعتراضات خیابانی و بسیج سازمانی خیلی اهمیت پیدا میکنه. به هر حال در همه انقلابا اگه شما نگاه کنید، روندهایی که منجر به درگیری‌های داخلی یا خارجی بوده مشخصه. در مورد انقلاب ایران هم این مسئله رو شما دارید. در حداقل دو سال اول انقلاب درگیری‌های بسیار زیادی بوده. بزرگترین نیروی مخالف مسلحانه در دنیا در ایران شکل گرفته بوده که 100,000 تا میلیشیا داشت، بخشی از سران سیستم رو مورد ترور قرار داده، و بعد یه جنگ 8 ساله ما داریم که خود این جنگ ها همیشه باعث میشه که فضای اجتماعی محدودتر بشه، جامعه مدنی به اغما بره و گروه های رادیکال و مسلح دست بالا رو پیدا کنن در ساختار سیاسی. به هر حال این در دهه اول انقلاب بوده و بعدن هم این روند یه جورایی بازسازی شده، البته با شکل خفیف‌تری. بنابراین در 3 دهه بعد می‌بینیم که اون از فضای بسته دهه 60 ما کم کم بازتر شده سیستم، ولی همیشه مسئله خیابان و اعتراضات خیابانی و همچنین نیروهایی که بتونن بسیج و سازماندهی کنن بسیار جدیه و مورد حساسیت سیستم هست، به خاطر اینکه ساختار قدرت با چند تا مشکل روبرو هست. بخشش مسئله حکمرانی است، یعنی با اینکه ما 40 سال از انقلاب می‌گذره، هنوز سیستم نتونسته یک مدلی از حکمرانی اختراع کنه یا بازسازی کنه که بتونه به طور کارآمد سیستم رو اداره کنه. این نکته اول. بنابراین ناکارآمدی که ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی است، که اگر دقت کرده باشید در این تظاهرات ممکنه بسیاری از این افراد آدمای عادی باشن که واکنش طبیعی نشون دادن نسبت به افزایش قیمت بنزین و مشکلاتی که باهاش مواجه هستن. پس اولین مسئله بحران کارآمدی سیستم است، بحران حکمرانیه. هنوز سیستم به خاطر اختلافات درونی، بلوک قدرت، ساختار دولت نفتی و نداشتن یک تئوری که بتونه اینا رو حل کنه، عملاً نتونسته به این موضوع پاسخ درستی بده. یه نکته. نکته دو، مسئله بحران توسعه ایرانه. ایران به کشوری 80 میلیون جمعیت داره، از لحاظ منابع مادی کشور غنی است، ولی در 40 سال گذشته عملا نتونسته، به جز نفت که محصول دوره شاه، به منابع جدیدی در تولید ثروت دست پیدا کنیم. در دوره آقای خاتمی توسعه آیتی و یک نسل جدیدی از تولید ثروت داشت شکل می‌گرفت. متاسفانه از دوره آقای احمدی نژاد بعد این اغما رفت. در دوره آقای روحانی هم سعی کردن این رو به هر حال شکل بدن، ولی با مشکلاتی مواجه هست به خاطر اینکه اون بخشای های تک یه جور ارتباط گسترده با جهان میخواد، یه جور باز کردن سیستم میخواد که بخشای دیگر رو نگران میکنه. و سومین بحرانی که باهاش مواجه هستن تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ. این مسئله که به خصوص پس بنابراین مسئله اوکراینی، مسئله توسعه نتونست ایران پاسخ مناسب پیدا کنه و طبیعتاً بسیاری از مردم، 80% مردم که عادی فکر میکنن دغدغه سیاسی ندارن، دچار بحرانن، امید ندارن، چشم‌انداز آینده ندارن. و از همه مهمتر تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ که مسئله غنی‌سازی در کانون محوری اون، در غنی‌سازی به عنوان یک پروژه که جمهوری اسلامی به هر حال هم نگاه امنیتی بهش داشت، هم نگاه بازی بزرگ در منطقه داشت، عملاً با مشکل